نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ارتحال ملکوتی سیدنا الاستاد آیت الله العظما اخویی قدس الله نفسه الزکیه است برای شادی روحشون. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام. این هدیه ها مخصوصا برای کسانی که دارای روح بلند و مقدسی هستند بسیار ارزشمند است. برای خود حقیر یکی از اساتید حوزه گفت که در مکه عمره مجددی انجام دادیم به نیابت از ایشان. آمدیم سحر مسجد الحرام آمدیم، خسته شده بودم، گفتم بخوابم. تا خوابیدم خود ایشان رو خواب دیدم، از من تشکر کرد، گفت که 88 تا عمره برای من انجام دادی. از خواب بیدار شدم و خیلی هم با حالت خوب و کامل عیناً در بیداری دیده باشم. بعد از که مراجعه کردم به کاروان، افراد رو شمردیم، دیدیم واقعا در عمره 88 نفر شرکت کردن. اینا ارتباط روحی است. یکی از کارهایی که می توانید ارتباط روحی برقرار بکنید هدیه به روح فقها، به روح فقها هدیه کنید که دست آدم می گیرد و علامت نمکشناسی هست و برای آدم کمک میکند. در مکاشفه، در خواب مکاشفه گونه دیگری، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه به احمد آقاشون فرموده بود که اون قد که در زندگی آسان فکر میشد که مسائل به سهولت قابل حل باشد، حواستان جمع باشد که گردونه های صعب العبوری در کار هست. این فقها ها هستن که در حال حیات و پس از مرگ برای ما نعمت هایی هستن و یکی از رموز توفیق طلبه این است که به علما و فقها ها کلهم باید احترام و تجلیل و قداست قائل باشند. ما بالاخره به وجهی از لحاظ تسلسل اسباب سر سفره آنها نشستیم. شادی روح ارواح همه فقها ها صلوات خط کنید. مسئله که سید فرمودن مربوط میشد به قاعده سوق که ما یؤخذ من الجلود من عید المسلمین او من اسواقهم محکوم به تزکیه و این کانو ممن یقول به طهارت جلد میتت به دبخ. گفتیم که باطن این متن، عقبه این متن قاعده سوق هست. قاعده سوق رو بحث کردیم، جایگاش رو گفتیم و حکومت آن را بر قاعده عدم تزکیه هم گفتیم. اما نصوص دال بر اعتبار قاعده سوق، کتاب وسائل جلد 2 باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 صحیحه حلبی، به سند معلوم است صحیح است. به اسناده عن الحسین بن سعید، سعید اهوازی، عن فضاله، فضالت ابن ایوب، اینها که از اجلا و ثقاتم، عن حسین ابن عثمان توثیق خاص دارد، عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع است، عن حلبی، عبدالله حلبی از اجلا و ثقات و اصحاب آقا امام صادق است. سألت ابا عبدالله عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال اشتر وسل فيها حتى تعلم انه ميتة بعينه. از کفش هایی که در بازار کفش های چرمی فروخته می شود سوال کردم که اینها تزکیه شده است یا تزکیه شده نیست. فرمود بخرید و در و با آن نمازم بخونید تا آن که بدانید که میت است. تا علم به میت بودنش نداشته باشید بر اساس قاعده سوق محکوم به طهارت است. بله می شود نماز خوان که سبک باشد و فاصله سر انگشت با زمین در حد زیاد نباشد، حائل باشد بین گشت ها و زمین، اشکال نداره. فقط سجده باید بر خود خاک باشد، اما مواضع سبعه دیگر روی خاک نباشد اشکال ندارد. کفش هم همینه، اگه پاک باشد با کفش سبک میشه آدم نماز کن، اچن رسم نیست، اما در موقع ضرورت و سفر که میشه نماز کن. فتوه اهل
سنت هم دارن
هم نماز کن، فتوه مخالفه دارن هم نماز کن. اونها میگه مسح جائز است روی کفش، خود مسح پا را انکار که کرده اند، یک جا از دستشان در رفته اون مسئله را آوردن بیرون. مسح علی الخفه، این دلیل قاطع میشد که مسح بر پاک دیگه، بر پوست پاک قطعا پس جائز. مسح که علی الخفه این جائز باشه، بر پاک طریق اولا جائز. روایت پنجم صحیحه، روایت دوم حدیث پنجم همین باب صحیحه اسحاق ابن عمار، عن العبد الصالح امام موسى بن جعفر، انه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام. لباس پالتوی یمنی که از پوست ساخته می شود مورد سؤال قرار گرفت. آقا فرمود لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما، و در هر لباسی که در سرزمین اسلام ساخته شود. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، اگر در اون عرض در اون سرزمین غیر مسلمان هم باشد، باز هم باید حمله بر طهارت و تزکیه بشود کالا و لباس. قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، اگر در سرزمینی که مسلمان و غیر مسلمان مشترک زندگی میکنن مسلمان ها غلبه داشته باشند، غلبه وجودی، حمل بر طهارت و تزکیه می شود. قاعده برگرفته از غلبه وجودی مسلمان هست که در این نص صریح، چنانچه که سیدان استاد می فرماید، کتاب تنقیح جلد 2 صفحه 152 که غلبه را این حدیث معتبر معیار و ضابطه قرار داده است. ضابطه در مطهریت و مزکیت، مزکی بودن سوق، غلبه وجودی مسلمان هاست.
در مطهریت
نیست، در صدق سوق مسلمی. اصلا سوق مسلم که صدق کرد اون آثار خودشو دارد. بر صدق سوق بکند آثار سوق همان تزکیه و طهارت است. بسیار خوب. حدیث دیگری هم در همین باب، حدیث شماره 6، روایتی است، باز هم صحیحه، سومی هم صحیح است، صحیحه بزنتی، به اسناد شیخ عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد دوم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، عن معلومه دیگه بزنتی از امام رضا رعایت میکنه، عن الامام رضا علیه السلام قال سألته عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری ازکیون هو املا. این نکته خاصی داشت که این روایت گفتم براتان. سند صحیح. سوال از همون کفش هایی که چرمی هست بازار میاد، در متن چی آمده؟ لا یدری ازکیون هو املا، شک در تزکیه داری. ما تقول فی الصلات فی و هو لا یدری ایو سلیفی، شما چه می فرمایید در نماز خوندن در اون کفش و آیا درست است؟ و کسی که اون کفشو خریده است نمیداند که مزکا است یا مزکا نیست، آیا نماز بخوند در اون یا نخواند؟ قال نعم، نماز بخوند. انا اشتری الخف من السوق و یصنع لی و اصلی فیه و لیس علیکم المسئله. این روایت جز اون روایت هاست که قاعده سوق و خصوصیاتش هم بیان میکنه. شما شک در تزکیه داشته باشید و بعدش هم شک هم اگر بکنید سوال جا ندارد، سوالم نکنید. لیس علیکم المسئله، جایی برای سوال نیست. قاعده سوق اماره است. دلالت قاعده بر مطلوب کافی است. مضافاً بر این نصوص که در همین این باب گفتیم، سه تا روایت صحیح را با عنوان مثال ذکر کردیم. سه تا روایت صحیح بر مسلک تحقیق می شود در حد استفاضه، و روایات دیگر این باب هم بودن و از لحاظ نصوص در حد استفاضه است. سیره هم در حد بسیار مشهود و ملموس مستقر است نسبت به حکم سوق، و گفته شد که خلافی هم در مسئله وجود ندارد که میتوان گفت که مسئله در حد مجمع علیها هستش. پس قاعده سوق فهمیدیم، شکر خدا، با تمام خصوصیات و مسائلی که به آن مربوط میشد. دیگه بعد از که مسئله سوخ برامان روشن شد، هرچند احتمال عدم تزکیه و عدم طهارت بدیم قابل اعتنا نیست از لحاظ شرع و به اعتبار شرع. مسئله بعدی، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ما عدل کلب و الخنزیر من الحیوانات التي لا یؤکل لحمها قابل للتزکیه فجلده و لحمه طاهر بعد التزکیه. غیر از کلب و خنزیر، حیوانات دیگری که مأکول اللحم نباشند مثل مثلا ذئب و ثعلب قابل للتزکیه، اینا قابل تزکیه هستن. قابل تزکیه که بود فجلده و لحمه طاهر، پوستش و گوشتش پاکه، محلل الاکل نیست، نجس نیست. پاک بودن مساوی با حلیت اکل ندارد. خاک تراب پاکه، محرم الاکل. جلدش هم طاهره. که بعد از تزکیه، این مطلب فتوای متن، فتوا رو گرفتیم. شما بحثتون استدلالیست، ادله این مسئله رو قبلا در ابتداء بحث نجاسات مسئله سوم مفصل بحث کرده ایم، اما شما الان نوشتتون بدون استناد استدلال نباشد اشاره کوتاهی بکنیم. اولا این مسئله مشهور قریب به اجماع است، و ثانیاً شرحی که در این مسئله میتونیم ارائه بدیم محقق حلی، کتاب معتبر، جلد 1 صفحه 466 میفرماید که حیوانات محرم الاکل غیر از کلب و خنزیر سیله تزکیه پاک می شوند، که دلیل بر پاکی این حیوانات روایتی است که در کتاب وسائل جلد 3 باب 2 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 1 از صحیحه زراره از امام صادق سلام الله تعالی علیه آمده است، در حدیث طولانی انتهای حدیث، فصلاتو فی کل شیء منه فاسدون، ضمیر منه محرم الاکل، فاسدون زکاه الذبح او لم یزکه، این زکاه الذبح و لم یزکه، محقق حلی میفرماید که دلالت دارد بر این که تزکیه تأثیر گذار است و موجب طهارت می شود، یعنی اون پوستها تزکیه شده و طاهر باشند یا تزکیه نشده و نجس باشند، در هر صورت نماز در اونها جایز نیست. که گفتیم آخرین فتوا و تحریق چه شد؟ که با تزکیه پاک می شود، اما صلات و نماز در اون پوست ها جایز نیست.
شما به تزکیه می کنید؟
همین فهمش یه ذره دقت میخواست. حواستون به نوشتن بود. عزیزانی که هم نوشتن می نویسن هم گوش میدن کم سخت. محقق اهلی می فرماید که از خود زکاه و زبح املم یا زکیهی استفاده می شد که زکاه و تزکیه نقش دارد. اگر نقش نداشته باشه چرا بگه اونو؟ و نقشش هم اینه که در نصوص دیگر هم خوندیم که تزکیه طهارت می آورد و اما و اما کامل بکنم و اما جواز صلات فیه نمیارد، جواز صلات ندارد ولی طهارت دارد، زکاه و طهارت دارد، اما با اینکه طهارت دارد صلات درش جایز نیست.
چیزی که سوال دارم شما این بود، زکاه و قبلم زکی حالا ذکر کردن به خاطر اینکه اونجا فکر میکردن توجیه میکردن که با تزکیه پاک میشه، حالا چه پاک بود چه تزکیهش بکنه چه
تزکیه نداره
طاهر نیست.
بسیار بسیار خوب، شما سوالتون رو گفتید و که ذهنتون اونجوری میگفت و خودتون هم سوالتون پس گرفتید و مسئله تام. بنابراین آره بنابراین اون دیگه اون احتمال خیلی ابتدایی بود در ذهنم میامد، حرفم با شما میدیم که در ذهن میاد دیگه، خلجان های ذهنی زیاد هستی میاد در ذهن. اما اونی که شرع میگد زکاهو املم یا زکیهی رو زکاهو حساب میکنه، اون تخیل ذهنی نیست، زکاهو نقش داره. محقق هلی هم اینو فهمیده است که تزکیه موجب طهارت میشود، پس تزکیه در کار هست، تزکیه محل دارد، تزکیه محل ندارد که مردم که پیش خود کارای بکنن که در شهر جایگاه نداشته باشه، که شهر حرفای مردمه که عامیانه هر کاری بکنن که ذکر نمیکنه. زکاه و املم یا زکیهی در شهر جایگاه دارد که نص صریح اونو تعرض میکند. این مطلب تمام. اما روایات من قانع نمیشوید، از مخلب القلوب نیستم، ولی حضرت عباسی مطلب بسیار واضحه. یه بار دیگه بگم چون برای شما توجه خاص قائل هستم به اعتبار شخصیت شما، البته لقب مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد معناش این نیست که برای بقیه شخصیت قائل نباشه. ببینید میفرماید که نماز در پوست مالایوکل فاسد و باطله. این تام شد دیگه، اصلا شهر دیگه نمیخواست. حالا مردم خودشان خیال میکنن، خیالاتی میشن، پوست رو خوب نگهداری میکنن، تمیز یا آلوده، اینا به شهر ربط ندارن. اون چیزی که به شهر ربط دارد باید بگن. به شهر چه ربط داشته است؟ زکاهو اولم یا زکیهی که ما در بحث قبلی خواندیم، شما تشریف نداشتید، که اگر تزکیه بشود طاهره، استفادهش جایزه، ولی در نماز استفاده نمیشود، فقط نماز، چون این هم جزء اون نصوصه که صریحا میگه نماز درش نخوانید اما تزکیه میشود. بنابراین زکاهو تزکیه کند که چه بشود؟ که طاهر بشود. یا تزکیه نکند که لایوکت نجس باشد، نجس باشد یا طاهر باشد نماز درش جواز ندارد. این مطلبی است که از این نص استفاده می شود. اما بعد از این می فرماید که هم از این نص و نصوص دیگر و هم از آیه الا ما زکیتم که در آیه شماره 3 سوره مائده آمده است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اکل السبع الا ما زکیتم. تزکیه اطلاق دارد، به هر چیزی که تزکیه بخورد موجب طهارت و پاکیش خواهد شد. بنابراین با این شرحی که داده شد محقق حلی می‌فرماید که گویا مشهور و از اطلاق کتاب و از نصوص معتبره که یک نص رو به عنوان مثال گفتیم، نصوصی دیگر هم در کتاب سید الذبایح داریم، این است که حیوانات لا یؤکل لحمها غیر از دو حیوانی که نجس العین هستند، کلب و خنزیر، اونها را هم میگیم طاهر الاصل و هم میگیم قابل تزکیه، قابل تزکیه هستند و بعد از تزکیه جلودشون پاک میشود. در این مسئله بحثی نداریم. مسئله و فتوا هم همین است و اختلافی هم بین فقها در این رابطه وجود ندارد. مسئله پنجم، یستحب غسل الملاقی فی جملت من الموارد مع عدم تنجسهی. در بعد از حکم نجاست و وجوب ازاله و تطهیر فروع را ذکر میکند مبنی بر استحباب غسل و تطهیر. از جمله فروع فرع اول این است، یستحب غسل الملاقی فرع اول این است، ملاقات البدن او ثوب لبول الفرس والبغل والحمار. یک. دو، ملاقات الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور اثرها. دو، والمصافحة مع الناسبية بلا رطوبت. این سه مورد غسل مستحب است. چرا مستحب است؟ ادلهشو برای شما یادآور بشویم. اما مسئله اول که عبارت بود از چه بود؟ فرع اول، بسیار خوب، فرع اول ما عبارت بود از بول دواب ثلاثه که فرس و بغل و حمار هستند، که این سه تا دابه برای رکوب و استفاده انسان از آنها در جهت بارکشی و طی مسافت است. درباره این سه تا حیوان روایاتی داریم، از جمله روایت شماره 9 از باب 9 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد 2. خودتان تنظیم کنید دیگه، تنظیم درستش کتاب وسائل جلد 2 باب 9 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 9، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، صحیح هست. وقت کمه، این دیگه صحیح هست دیگه، حالا سند هم سریع بخونه اب ندارم. به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ طوسی از حسین ابن سعید که طبیعی است حسین ابن سعید اهوازی است، عن فضاله، این سلسله رو بلدید، فضالت ابن ایوب از اجلا و ثقات، عن ابان ابن عثمان که هر دو ابان از ثقات، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از اجلای اصحاب، از اجلا و ثقات و از اصحاب امام صادق است علیه السلام، عن رجل یمسه بعض ابواب البهائم، یغسله ام لا؟ قال یغسل بول الحمار والفرس والبغل فاما الشات وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. سوال شما اینجا دیگه جا دارد، هر خود میتونی سوال کنید. در این حدیث آمده است، سوال خوب فهمیدید، سوال شد از اصابت بول بهائم و حیوانات که چه حکمی دارد. امام صادق سلام الله علیه فرمود بول حمار و فرس و بغل باید غسل و تطهیر بشود، اما گوسفند و ما یؤکل و لحمه اشکالی ندارد. این روایت ما. بله، با داشتن این روایت و همین این باب روایات متعددی دارد که در اون روایات دیگر هم مطلب تقریبا به همین شکل آمده است و روایت شماره 11 و روایت شماره 6 که در روایت شماره 6 آمده است اغسله فإن لم تعلم مكانه فأغسل الثوب كله. امر به غسل آمده، امر به غسل آمده در یک روایت هم نیست. روایات متعدد و سندهای درست، اینها را ما حمل بر استحباب بکنیم. از چه راهی؟ به چه طریق؟ سید الحکیم می فرماید که با توجه به نصوص معتبره کثیره کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 145-147 می فرماید با توجه به این که روایات معتبره‌ای داریم دال بر عدم نجاست اول این دواب سلاس، جمع بین این دو دست روایت این می شود که ما این دست از روایاتی را که فرموده ان اغسله یا یغسل امر به غسل صادر شده است حمله بر استحباب کنیم، چون دوران امر بین نص و ظاهر است. اگر امر بین نص و ظاهر مستقر بود، اگر امر بین نص و ظاهر دائر شد، جمع عرفی محقق می شود، تقدم نص بر ظاهر، ظاهر را به یکی از محتملاتش می گیریم، کامل ترک نمی کنیم و نص را به همان نص بودنش اخذ می کنیم. نص که روایاتی است دال بر طهارت این ابوال اخذ میکنیم و مقدم میداریم بر روایاتی که دال بر تطهیر شیء آلوده به این ابوال هست و ظاهر را که تصرف کنیم چه میشود؟ این است که میگیم منظور از غسل، غسل استحبابی است، نظافت است، نه طهارت شرعی. حمله بر نظافت میکنیم. این فرمایش سید الحکیم. و اما فرمایش سیدنا استاد در مورد این روایات دال بر غسل ابوال فرس و بغل و حمار، میفرماید که نصوص دال همون کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 247 می فرماید که در این مورد ما استحباب را برای غسل اول دواب ثلاث مشکل است که بتوانیم ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه روایات دال بر طهارت ابوال این گونه بهائم روایات معتبره است بلا اشکاله، اما این روایاتی که دلالت دارند بر لزوم غسل نسبت به متنجس به بول فرس و بغل و حمار تعارض میکنند. پس از تعارض میبینیم این روایات دال بر غسل مطابق است با فتوای اکثر ابناء عامه و از اعتبار ساقط میشود. از اعتبار که ساقط شد، اثبات استحباب کار مشکلی است. بنابراین دلیل بر استحباب به غسل متنجس به این اول در دسترس و اختیار ما قرار ندارد و حکم به استحباب مشکل است. اما احسنتم، اما آقای باقری نظرش به اون اقسام استحباب هست. گفته بودیم چند روز قبل که استحباب دو قسم است: استحباب شرعی و استحباب به معنی رجحان. در اینجا میتوانیم بگیم استحباب به معنی رجحانه. چرا؟ چون متنجس به بول فرس یک نوع آلودگی دارد، نظافت رجحان دارد، استحبابش مسلمه. اما یه دونه قاعده رو بگم گوش بدید که بعد قبل از ترک منطقه که مهم هست. قاعده بله، نکته دیگه که بگم برای شما اینه که در حمل بر تقیه یادمان نرد هر روایتی که مطابق با قول ابناء عامه باشد که حمل بر تقیه نمی شود. این اولا، و ثانیا روایتی که حمل بر تقیه می شود فقط به طور عمده روایت نادره است، یک روایت در شرایط خاصی مطابق با فتوای عامه صادر شده است. اگر روایات کثیر باشد حمل بر تقیه کار مشکل که هیچی ناممکنه. این روایات یکی دوتا نیست، یک باب محتوی چند تا روایت دستور به غسل مکرر صادر شده است، صحیح هم دارند. بنابراین این دست از روایات حمل بر استحباب بشود وجهی ندارد. پس چه کنیم؟ منتظر باشیم تا تتمه بحث رو فردا کامل کنیم. سلامتی وجود مقدس آقا محمد صلوات خط کنیم.